بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این بود که این دو شرطی که در مسئله چهارم ذکر شد، این دو شرط با هم فرقی دارن یا فرق ندارن. در عروه همونطور که ملاحظه فرمودید، دو تا شرط را پشت سر هم ذکر کرده و مثل این که از وادی واحد حساب کرده، گفته از اشترت المالک و علال عامل ان یکون الخسارت و علیه ما کرب. این شرط اوله که مالک با عامل شرط کرده که خسارت بر عهده هر دو باشه، چنان که رب مال هر دو هست بر حسب شرطی که با هم دیگه دارن. اوشترت زمانه لرأس المال، یا شرط کرده مالک با عامل که عامل ضامن رأس المال باشه. مثلا اگر رأس المال را سیل آمد برد، دوز برد، هرچی برد، مالک شرط کرده با عامل که عامل ضامن باشه. اولی آن است به این که نه خیر، در معاملات، در ترقی و تنزل بازاری ممکنه رأس المال سر جای خودش محفوظه عیناً، ولی در ترقی و تنزل بازاری خسارت به وجود آمده، تنزل کرده، وقت شرط کرده مالک با عامل که خسارت علیه ما باشه، کمان که رب لهما بود. اما دومی شرط کرده که عامل ضامن رأس المال باشه اگر رأس المال از بین رفت عیناً. گفته فی صحت وجهان اقواهما، اول که این شرط صحیحه و معلل کرده برای اینکه شرط منافی مقتضای عقد نیست که مقد یتخیل، بلکه منافات داره با اطلاق عقد. بله، عقد اگر مطلق میگذاشتن عامل ضامن رأس المال نبود، عقد مطلق میگذاشتن خسارت بر صاحب مال که مالک باشه وارد میشد. پس این منافات داره با اطلاق عقد، از مقتضل اطلاق کون الخساره علی المالک و عدم زمان الامین الا ما التعدی و التفرید. خلاصه این دوتا را یکی حساب کرده و محشین هم نوعاً همینطور. ما در شرط ثانی بحث کردیم در این چند روز و ثابت شد به این که طور که ما عرض کردیم این شرط صحیحه. اگر شرط داشته مالک با عامل زمان رأس المال را، این به طور شرط نتیجه که البته محل بحث ما بود، به طور شرط نتیجه این گفتیم بین که صحیحه. گفتیم از جمله کسانی که قابل به صحتن عاشق احمد حسین اصفهانی در کتاب اجاره صفحه 40 و 41 که بعد که عرض کردیم. حالا این شرط اول هم همینطوره. شرط اول هم است که مالک با عامل شرط کرده که خسارت علیه ما باشه. بازم به طور مثلا فرض کنید که شرط نتیجه، یعنی همونطوری که میگم مثلا مزاربه قرار میدیم با هم دیگه، با این پول شما کار بکنید، اگر رب شد چند درصد مال شما، چند درصد مال من، خسارتم شد چند درصد به عهده شما، چند درصد به عهده من، اینطور مثلا. آیا این در خسارت، اگر اینجور گفتن، اگر عقد را مطلق میذاشتن، خسارت بر عهده مالک بود؟ و عرض کردیم که این خسارت هم در پایان کار حساب میشه. در باب مضاربه اگر معاملات متعدد واقع میشه، بعضی اگر خسارت کرد بعض رب، اون رب وقایه رأس المال که بعدن خواهیم خواند، جای اون خسارت از اون رب پر میشه. اما فرض اینه که در پایان کار منتهی به خسارت شد مثلا، یا معامله مثلا یک معامله بیشتر مثلا واقع نشه، متوقع خلاصه، اگر مطلق میذاشتن خسارت بر عهده مالک بود، اما مطلق نذاشتن و شرط کردن، این شرط صحیح. حالا که در خسارت کلن یا بعضن عامل هم سهیم باشه، این سهیه یا نه. در عروه هر دو را یکی حساب کرده و اونطور که عرض کردیم. ولی ظاهرن دوتا مسئله، دوتا شرط از وادی واحد نیست، نه دلیلشان با هم دیگه فرق داره. دلیل دومی همون مسئله عدم قاعده عدم زمان امین بود. بریم، قاعده اقتضا میکنه که امین زامن نیست به هیچ نحو، به این عدم زمان قابل تغییر نیست حتی به شرط، و شرط نافذ نبود. اگر نخیر عدم زمان امین قاعده اقتضا میکنه که زامن نباشه ولو به نحو لایقبال و تغییر به شرط. اگر اینطور بود شرط نافذ بود. قد اخترنا ثانی که عدم زمان امین به نحوی نیست که قابل تغییر نباشه. خب اینجا مدرک این بود. اما در اون یکی مدرک روایاته که دیروز اون روایات به عرض رسید که روایات زیاد داره که در باب مزارمه رب لهما والوضیعه علی المال یا علی صاحب المال. این روایات به خصوص در باب وضیعه اینطوری میگه. منتها در روایات سه احتمال بود. یک احتمال این که این روایات که میگن الرب لهما والوضیعه علی المال ولیس علیه من الوضیعه شیئون، بر عامل از وضیعه چیزی نیست، تو تصریح میکنن دیروز عرض شد. آیا این روایت مبین حقیقت مضاربه هستند و ما به القوای مضاربه را دارن بیان میکنن که مضاربه این است که عامل از وضیعه و از خسارت نباید چیزی متحمل بشه؟ لیس علیه من الوضیعت شیئون، این طوری میخوان بگن. اگر اینه میخوان بگن حقیقت مضاربه اینه، شرط خلاف این، شرط خلاف مقتضای عقده، خلاف مفاد عقد و مدلول عقده. و هر شرطی که خلاف مفاد و مدلول عقد باشه نافذ نیست و باطله. احتمال دوم است بگن که این اخبار که اینطور میگن، نمیخوان بگن که لیس علیه من الوضیعت شیئون مفاد عقده، بلکه از لوازم و آثار عقده و از لوازم لاینفک عقده. چنان که در باب نکاح مثلا محرمیت زوج بر زوج از لوازم لاینفک انکحت و زوج سو انشاء الغه زوجیته و هکذا، یا جواز وقت مثلا از لوازم لاینفک انکحت و زوج راست. آیا اینم اونطوری از لوازم شرعیه و عرفیه ثابته است؟ اگر اینجور باشه بازم نمیشه خلاف آن را شرط کرد، برای خاطر این شرط مخالف با مقتضای عقد میشه. اگر نه خیر، احتمال سوم درست کردیم. اینا یکی از احکام گفتن که صاحب جواهر گفتن در اون صفحه که از جلد 26 گفتن که این از احکام است نه از مقتضیات عقد. مستمسک هم اینطور گفتن. اگر از احکام باشه، خب احکام هم اقسامی داره. بعض احکام غیر قابل تغییره، بعض احکام به عوارض تغییر میکنه، یکی از عوارض هم شرطه. این موکول شد به اینکه شما فکر کنید، در اون اخبار دقت کنید، ببینید که برای یکی از این سه وجه شاهد پیدا میکنید تا کدامش اختیار کنیم. بله؟ به چه دلیل؟ کار نداره از خسارت. یعنی چطور کار نداره؟ همون علامه در همون جایی فرمود ولو شرط، همون علامه خودش در همون جایی که ولو شرط ما ینافی فالوجه البطلان وقت ذکر میکنیم از جمله شیطان فهمین. خیلی خوب دیگه. خب همین دیگه. از این عبارت دلیل است که ایشان قائل است که مفاد عقد این است که در خسارت بایستی عامل سهیم نباشه. اینه در همون اوائل بحث گفته. حالا دو سه ساعت تقدیم و تأخیر فرق نمی کنه. جاره ولو شرط ما ینافی علامه جمعه کسانی که فر قائله ولو شرط ما ینافی ینافی العقد فالوجه البطلان، وقت مثال میزنه به همون شرط این که عامل ضامن خسارت باشه، خسارت یعنی بر اخت عامل باشه. بله؟ حالا عبارت علامه برای ما خیلی دلیل نیست، ولی ظاهر علامه این است که نخیر، این شرط شرط منافات مقتضای عقد داره. حالا ما کلام علامه فعلا بحث ما نداریم، ما در روایات بحث میکنیم.
در اکثر روایات استثناء هست، این دلیل نیست که احکام ایست تغییر پذیر.
استثناء هست
که اگر در جایی که مولا راضی نیست، مالک راضی نیست،
بله در چند تا روایت هست که لیس علیه من الوضیعت شیئون الا ان یخالف امر صاحب المال، مگر اینکه مخالفت کنه با امر صاحب مال. صاحب مال گفته مثلا فرض کنید که ما بین قم و تهران کار کنید، ما بین قم اصفهان رفت کار کرد، از ما کذا فلان متا رفت فلان متا خرید. ولی آیا این دلیل میشه به این که لیس علیه من الوضیعت شیئون و چه سوم را بگه نه دوم و اول را؟ اون ظاهرن بود. بله؟ نسبت به چی؟ نسبت ها فرق کنه، نه کل، نه همه جا. خب بعضش رو تمام، بس در بعضش رو ته. از کجا؟ مثلا فرض کنید که نکاح، مثلا فرض کنید عقد نکاح، اگر نسبت باید سنجید، فرق میکنه. عقد نکاح نسبت به اینکه اختیار مکان در دست زوجه باشه یا زوج، این البته به حسب طبع اولی به دست زوجه، ولی قابل تغییره. اگر زوجه شرط کرد نافذه. اما اگر مثلا فرض کنید که زوجه شرط کنه که عدم تزوج زن دیگه نگیره یا تسری نکنه، این نگفتم اینطور نیست، این شرط نافذ نیست. پس فرق شرط ها فرق میکنه، شرط ها فرق میکنه. خلاصه این است که اون دلیل نمیشه که هر یک عقدی می نز کنه، یک عقد نسبت به چیزی ممکن است که این مطلق باشه لو خل و تبع چیز دیگه و تغییر بده، مثلا چیزی تغییر نده. بله کدام؟ نه گفتم که فرق نسبت به اشیا فرق میکنه. اگر عقدی نسبت به اون چی که ما گفتیم، عقد مزار نسبت به اون چی که دیروز پیروز خواندیم، نسبت به اون چیه؟ نسبت به اون قابل تغییر است. لو خله و تبعه زمان نبود، ولی ز شرط زمان کردن نافذ بود. این لایق تذبیه که نسبت به اون که امروز بحث میکنه همینطور باشه. ممکنه یک چیزی نسبت به چیزی قابل تغییر باشه، نسبت قابل تغییر نباشه. بله.
برای اینکه احکام است، اگر هم یه روایت هم داریم، همون باب سوم روایت ششون.
چیه؟ چیه؟ مزون.
حالا که هم به ضرر شریک هستن، چنان که به زی به شریک هستن، به ضرر هم
پیدا کنم. باب سوم چند؟
سوم حدیث ششون.
هست، چشم. الان میرم. باب سوم. بله بله مزاره بله بله بله. حدیث شش. بله. این خبر از اخباری است که معرضان ان هست، مورد عمل اصحاب نیست، ولذا اینجا بعد از این خبر را ذکر کرده. اینجا صاحب وسائل گفته عقول و حمله و شیخ علا کون المزاربه شریکن فی رأس المال. این خبر را از کنم دیگه، میگم این خبر را، این خبر را صاحب وسائل میگه چون این خبر دلالت داره که در وضیعه هم شریکن، و چون این با عمل فقها، فتوای فقها و اخبار آخر نمی ساخته و مرزان بوده، ناچاریم براش محملی درست کنیم. توجیهش این است که این حمل کنیم به این که 100,000 تومان که داشتیم برای سرمایه، 50,000 تومان مال 50,000 تومان مال منه. خب این طور که شد، در نفع شریکیم، در مزر هم شریک. عبول و حمله ها شیخ، که همین از کنم دیگه، خبرش شما دیگه، عقول و حمله ها شیخ علا کند مزارب شریکن فی رأس المال. نه این برای چی اینطور گفته؟ با نظر شما ما کار نداریم، ما نظر فقها ها رو میگیم، اخبار رو داریم میگیم، میگیم که چون برای اینکه این خبر این خب من همین روایت شما میگید، روایت باید شما حجت باشه استدلال کنید. روایتی که ما نه دیگه باز نمیسازه، ارز کنه نمیسازه دیگه بخبار ارزم به این که خلاصه این خبر خبری باید استدلال کرد که حجت باشه، و اون خبر حجت است که مورد اعراض فقها نباشه، اولا معارض به اقوام و عدل من نباشه، ثانیا با به حجت استدلال برد بکنید. و وقت گفته به احتمال هم لعرد تفرید، محتمال از هم کنیم اونجا که تفرید کرده باشه. بله؟
احتمال سبی مختلا بال فرمودید که از احکام باشد.
بله
از همون روایات احتمال، این احتمال
هم دیدن. خب شما باید به دلیل تمسک کنید برای استظهار یکی از احتمالات که حجت باشه. این حجت نبود، حالا ببینیم که داریم حجت یا نه دیگه. حالا اصلا ما 3 تا وجه عرض کردیم برای تقویت. بله
در نظر
شما حجت کار نداریم، خلاص در نظر ما حجت چه خبر اسم یه معلوم شد دیگه، عرض کردن خبر مورزون انه اندل فقها حجت نیست، و خبر معارض به اقوامن و عدل نمی نجت نیست.
خب حالا چیزه دید حالا چیزه بید دید گوش کنید حالا گوش کنید دید ارسم به این که خب معلوم شد حرفات تا حدی معلوم شد خیلی مخونه معتل نشه مخونه حرفات تا حدی معلوم شد و این در تقویت یکی از این سه وجه بایستی ما بالاخره دلیل داشته باشیم حجت داشته باشیم در فقه بتانیم که بینی و بین الله حجت برای دلیل قرار بدیم حالا ببینیم چی چیزی داریم یا نداریم البته بنده هم بله زارش همین بله من نمیشتم و ظاهر من الاخبار هو الوجه الاول او ثانی ظاهر اخبار ببینید اخبار میگه به که از امام سوال میکنند ار مضاربه امام مضاربه رو بیان میکنه میگه مضاربه آن است کسی به کسی پول بده اونم کار بکنه و ربح لهما و الوضیعت علیه ولی وضیعه و خسران بر صاحب مال است چند تا خبر به این مضمونه عرفن هم اینطوریه عرفن مضاربه چیست میگن فلان کس پولش ده فلان کس مضاربه به عنوان این عنوانه که اون پول کار کنه در منفعت سهیم باشن بله عرفن هم اینطوره بله حالا بی شرط حالت کنیم دیگه حالا شرط میرسیم دیگه عرفن مضاربه اینه وقتی حقیقت مضاربه این باشد هر شرطی که مخالف باشه با حقیقت عقد اون شرط نافذ نیست مثلا حقیقت بی چیست تملیک مثمن به مشتری تملیک ثانی بایه هر شرط که با این حقیقت مخالف باشه نافذ نیست حقیقت مثلا عقد چیست ایجاد علاقه زوجیت بین زوج و زوجه مثلا و هر شرطی که مخالف این باشه نافذ نیست هر شرطی که مخالف با مدلول عقده با حقیقت عقد نافذ نیست حتی هر شرطی که مخالف است با اثری که لاینفک از عقده اونم نافذ نیست شرط همیشه در اون آثاری است در اون چیزایی است احکامی است که مخالف مدلول عقد نباشه مخالف اثر لاینفک عقد نباشه چیزی باشه قابل تغییر به شرط باشه که اگر مطلق می‌ذاشتن لو خله و تبعه اون حکم بود اما با شرط و عوارض قابل تغییر در اونجاها شرط نافذه میدان شرط در اونجایی است که یک چیزی است که لو خله و تبعه عقد اون اقتضا می‌کرد ولی مقتضی یا اصل لولن مانه اما چیزی که مانع جلوشه بگیره دیگه در اونجا شرط نمیتونه اثر بکنه خب در اینجا هم اینطوریه اینجا یه چیزی است که این به طور عله تامه اگر باشه یعنی به این تعبیرها تعبیر کنیم عقد اقتضا کنه چیزی رو به طوری که مفاد عقد اینه یا به طوری که حکمی است اما عقد نسبت به اون علت تامه است و قابل تغییر در اونجا شرط اثر نمیکنه به نظر میرسه حالا باز عرض کردم من نظر خودم عرض میکنم شما فکر کنید که شما نظر بچه سمام شیخ تاکر به نظر میرسه که ظاهر این اخبار حقیقت مضاربه را خواهی که عرفن هم شاید حقیقت همین باشه وچه اول است یا ثانی؟ بله دیگه همین نکرس کردن دیگه بله حالا خلاصه عرف در عرفن نه معنا کرده معنا کرده ولی که ایکال به عرفه یعنی عرفن هم همینه من خواهی هست که عرفن همینه ائمه هم بیان عرفیه گفتن از مضاربه میپرسیم میشه مضاربه آن است ببین که پول به جریان بندازن عرب هلا هم اول وضعیت علی چند خبر اینطوریه بعضی هم برتن لیس علی بن وضعیت شی نرس کردن ما نظر خودمان عرض میکنیم اصرار میدیم خیلی وقت نمیخوایم بگیریم و ظاهر من الان
اخبار به نظر میاد که اگر حقیقت مضاربه این باشه آیا خود شارع درسته که با شرط ما نمیتونیم مخالف حقیقت
بشن
آیا خود شارع میتونه جای مخالف
نه نه نه
نه تو اگر عامل تعدی کرد
او حرف دیگه است اون شعر عوض میشه واس اونجا موضوع عوض میشه عامل تعدی بچرا عامل تعدی که موضوع عوض میشه عامل تعدی که میشه خائن خیال بر خائن زمان است بله موضوع عوض میشه اونجا خب دیروز جناب علی که روایت فرمودید که اون آره مضمونه نه ودیعه مضمونه اون روایت هم مراجعه کردم که در همون که فرمود در باب ودیعه است اون هم البته مورد عمل فقها نیست حتی مجلسی در جلد 19 مرآت العقول بعد از نقل خبر میگن خبری است که بهش عمل نکردند و در ودیعه زمان نیست شرط زمان صحیح نیست خب و ظاهر از اخبار بنده است که من اونطور میفهمم ظاهر از اخبار وجه اول است یا ثانیه یعنی این که در مضاربه رب لهما والوضیع علی صاحب المال لیس علیه من الوضیعت شیئون بر عامل این یا مفاد مضاربه اینه مدلول عقد مضاربه اینه حالا نه اینکه شرع اینجا تعبد داشته باشه عرفن هم همینه و شارع خواسته یک وجه عرفی را بیان کرده باشه یا لااقل اثر ظاهر لاینفک و اثر شرعی اینه خلافاً لصاحب جواهر در جلد 26 صفحه 342 گفته از احکام است این و قابل تغییره خلافاً لصاحب الجواهر در جلد 23 صفحه 142 و المستمسک جلد 12 صفحه 276. خب شما اون اختیار کنید که اونا گفتن اگر نظرتون. این دو نفر میگن نه خیر، این از احکام است و قابل تغییره، ولی اونطور که ما عرض میکنیم نه. و هین از این فهاز شرط باطلون لمخالفت لمقتضی العقد، بله، مدلولن و التزامن، یا به طور مدلول و مدلول مطابقی و تزمنی مخالف است یا با التزام. نه، بله، به این را میشه درست کرد. لوشترت المالک علی عامل انه لو حصلت الوضیعه فعلیه ان یتدارک من ماله. بله، شرط کردن که خسارت به وجود آمد ذاتاً به من خسارت وارد میشه، ولی شما از مال خودتان اونو جبران بکنید کلن یا بعضن، اشکال نداره، به طور شرط فعل میشه و خارج از عقد مضاربه میشه، ده شرط در ضمن نشه. نعم لوشترت المالک علی العامل، مثل این شرط کردن خیاطت ثوب را در ضمن به شرط خیاطت ثوب کرده باشن اونجوری میشه. بله، شرط کرده باشه مالک بر عامل اگر وضیعه پیش آمد، فعل العامل ان یتدارکها من ماله، به نحو شرط الفعل. بله، اون دیگه فسخ شد، اون اشکال نداره، دیگه خارج از مضاربه است، شرطی در ضمن عقد مضاربه کردن. ولی اول اگر خسارت علیه باشه به طور شرط نتیجه، اون ظاهرا عرض کردن که با اخبار نمیسازه. به نظر بنده اینطور میرسه. بنابراین این دوتا شرط لیسا من وادن واحد، اگر دومه رو گفتن صحیحه، اولی نمیتونیم بگیم صحیحه. خب این بحث مسئله چهارم با توی خداوند متعال تمام شد. ما اینو قبلا عرض کردیم، اینو قبلا عرض کردیم که راه حل بانگا چی، عرض کردیم یا نبوده جناب عالی یا هستی، تکرار نمی کنیم. خب حالا مسئله پنجم این است که از اشترت المالک و علال عامل ان لا یسافر مطلقا او علال بلد الفلانی او الا علال بلد الفلانی او لا یشتری الجنس الفلانی او الا الجنس الفلانی او لا یبیع من زیدن او الا من زیدن او لا یشتری من شخصن او الا من شخصن او نحو ذلک من الشروط. خلاصه این در این است که اگر بخواد مالک به عامل شرط کرده باشه، اگر عامل مخالفت اون شرط کرد، این مضاربه باطله، باطل نیست. رب چطور قسمت میشه؟ عامل زامنه، زامن نیست در این مورده که روایت هم زیاد داریم. وقتی شرط کرده باشه مالک بر عامل که مسافرت نکنه مطلقا، در شهر معامله کنه، مسافرت نکنه، یا مسافرت دریایی نکنه، مسافرت فضایی نکنه، او الال بلد الفلانی، مسافرت به فلان شهر نکنه، به جای دیگه اشکال نداره، او الا الال بلد الفلانی، یا مسافرت نکنه مگر فقط به فلان شهر، به اصفهان مثلا، لا اشتری الجنس الفلانی او الا الجنس الفلانی، جنس فرش شما نخر، یا بگی فقط فرش، فقط چیزی غیر از فرش نخر، او لا یبیع من زید او الا من زید. اول میگه به زید نفروش، دوم میگه با غیر از زید معامله نکن، فقط با زید معامله بکن، او لا یشتری من شخص او الا من شخص، نخره یا نفروشه مگر فلان شخص، یا اینکه نفروشه مگر بر فلان شخص، او نه زاله از شروط فرایز المخالف. چند تا اینجا مطلب است، یکی اینکه از لحاظ حکم تکلیفی مخالفت جایز نیست، برای خاطر اینکه مال مال اوست، بدون اذن او کار کردن در مال او خب جایز نیست دیگه، حکم تکلیفی. از لحاظ حکم وضعی اگر کاری کرد، اسیان کرد، تلف به وجود آمد، زامنه، مخالفت جایز نیست، و الا زمن المال لو تلف بعضن و کلن. خب راجب خسارت چی؟ این کار کرد خسارت وجود هم نل خسارت مع فرضها. خب بس اینجا سه چیزی، یکی حکم تکلیفیه از لحاظ اینکه اسیان کرده، دوم اینکه زامن است، یدش دیگه از ید استیمان خارج میشه، میشه ید عدوان، زامن داخل میشه در تحت مستثنامن علالیت، نه مستثنا. سوم اینکه خسارت وجود هم ترقیه تنزل بازاری، اون را هم زامنه. خب حالا اینه باید رو تست دیگه هم داره در زیر که نخواندم، اینه مطالعه کنید برای روز شنبه. بله، حالا اینه، حالا من خواندم و تل قاعده شخص، بله؟ بله؟ نه برسه. خب عرضم خدمتتان که مقتضای قاعده چیست؟ عرض میکنیم اخبار چه میگه عرض میکنیم و وقت مطلبی هم باشه روشن میشه. خب روزی چهارشنبه است و همین که عرض کردیم ما خیلی احتیاج داریم به این که مطالب اخلاقی مواعظی از اهل بیت از قرآن بشنویم. خواستم قبلا یک چیزی عرض کنم که کتابی فرستاده شده بود به نام تحول اداری، بعد کلامی از امام رضوان الله علیه نقل کرده بود. این کتاب فرستاده شده به حوزه که حوزه مطالعه کنه، اگر مطالبی داشته باشه در رابطه با تحول اداری بیان بکنه. ممکنه البته چند فصله، فصل ششم که مربوط به بیشتر مربوط است به بحث فقه و اینا، خواستید در اختیار آقایان به طور فوتوکپی بذاریم، خودتان تکثیر کنید، مطالعه که نظر داشته باشید بفرمایید. مطلبی نوشته در صدرش از امام رضوان الله علیه: حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری بکنند. این را از کلام امام نقل کرده. بعد نوشتن در راستای منویات مقام معظم رهبری و پاسخ به ندای امام را قدس الله نفسه و زکیه مفتخر است که نخستین کار تحقیقی مدون در آثار استاد شهید مرتضی مطهری را در آستانه سالگرد عروج آن متفکر تقدیم دارد. مجموعه پیوست گامی دیگر در نیل به اهداف اسلامی ساختار اجرایی کشور است که با عنوان مبانی تحول اداری از دیدگاه شهید استاد مطهری در دفتر بررسی ارزش‌های حاکم بر نظام اداری تحقیق و تدوین گردیده است. فصل ششم این مجموعه ارکان فقاهت در تحول اداری به عنوان نمونه از شیوه مواجهه اسلام با مقتضیات زمان و ابزار تحقق این امر به بحث و تحلیل کشیده شده است. نیز با تصریح وظایف حوزه‌های علمیه، طرق اجرایی و موضوعات تحقیق در این حوزه را نماینده است. امید که مطالعه این مجموعه به ویژه در تدوین متدولوژی تحقیقات اسلامی انگیزه رهنمایی معضلات روز را در قلوب پرنور علمای اسلام فراهم آورده، تشنگان این طریقت را به زلال عملی شدن مقاصد شارع مقدس در کلیهشون نظام جمهوری اسلامی میرساند. خب خلاصه اینطوریه. منظور است که جریان ها و زمان و اوضاع اقتضا میکنه که وظیفه ما روز به روز تغییر کنه، به وظیفه خودمان باید بیشتر توجه کنیم. ولی اگر خواستید هم در اختیار گذاشته میشه، مطالعه فرمایید و نظر خودتان را بفرمایید. بله، در هفته گذشته ما در بحث اخلاقی چند جمله از حضرت علی علیه السلام عرض کردیم. در احتیاج انسان، هر انسانی به وعظ، حضرت در نامه 31 که برای حضرت مجتبی علیه السلام نوشته اند اینطور شروع کردند: فانی اوصی که به تقوی الله ای بنی و لزوم امره و امارت قلب که به ذکر الله و الاعتصام به حبله و ایوس بن اوسقه و ایوس بن اوسق و بین که بین الله این انت اخذته به احی قلب که بالموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه و زلله بذکر الموت و قرره بالفنا و بصره فجایع الدنیا و حذره سولة الدار و فحش تقلب اللیالی و الایام و عرض علیه اخبار المازین و ذکره به ما اصحاب من کان قبل که من الاولین و صرفی دیارهم و آثارهم فنظر فی ما فعلو و امن تقلو و این حلو و نزلو فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه و حلو دار القربه و کعنک عن قلیل قد سرت کعهدهم فاصلح مسماک ولا تبع آخرتک به دنیا. اینجا اول نکته ای که مورد توجه باید قرار بده که این قلب که حضرت برای اون قلب احیایی، اماتعی، تقویتی، تنویری، تزلیلی، تقریری، تبشیری، تحذیری، تذکیری ذکر کردن چیه؟ این قلب فرمودن احیا کن، به ترتیبی بمیران، به ترتیبی تقویت کن، به ترتیبی تنویر کنن را، از راهی تزدیل کن به واسطه ای، تقریرش کن به فنا، تفسیرش کن به ترسیم. قلب مراد چیه؟ مراد از قلب آیا به اصطلاح همین قلب سنوبری، عضو سنوبری که در قسمت پهلوی چپ بدن انسان واقع شده، قلب این است یا چیزی دیگر است؟ قلب در قرآن کریم در آیات فراوانی آمده، در اخبار و احادیث زیاد، در عرف ما هم ما به قلب خیلی سر نسبت میدیم. ببینیم این نسبت ها به قلب داده میشه، این چه نسبته و چه جوریه؟ قلب که معنای فارسی اون دل هست، در علم تشریح و فیزیولوژی مورد بحث قرار میگیره. همین طور کردیم یک عضوی است از اعضای جهاز پخش خون. قلب هر کسی به اندازه مشت بسته همون شخصه، به شکل یک گلابی است که نوکش به طرف پایین و قاعدهش به طرف بالا. حیات انسان در گرو ضربان منظم قلبه، به طوری که در انسانهای متوسط از لحاظ سن، چون در سن پایین ضربان قلب شدیدتره، در سن بالا هم شدیدتره. هر حیوان هر قد که ضعیف‌تر است ضربان قلب شدیدتر داره، هر حیوان هر اندازه قوی‌تر مثل گاو و اسب اینا ضربانش کندتر و تیتره. این یه قاعده تشریحی است. و انسان در دوران بچگی چون ضعیف‌تره ضربان قلب شدیدتره، در زنها شدیدتر از مرداست مثلا. در سن بالا هم که انسان ضعیف میشه با شدیدتره، ولی در سن متوسط در انسان در هر دقیقه 70 مرتبه، در هر ساعت 4200 مرتبه، در 24 ساعت 100800 مرتبه، در سال 36,792,000 مرتبه قلب انسان میزنه. این یک تلمبه خودکاری است که این به این ترتیب کار میکنه. به واسطه ضربانش در هر دقیقه 2 مرتبه خون را به سراسر بدن میرسانه و برمیگردانه. و در یک راه بسیار طولانی، به طوری که اگر تمام رگ‌های بدن از بدن در بیارن، رگ‌ها و موی رگ‌ها را در یک امتداد پشت سر هم قرار بدن، طول اون 100,000 کیلومتر خواهد شد. یعنی دو برابر و نیم شعاع کره زمین. ولی خداوند اونقدر قدرت داده به این تلمبه که میتواند در یک دقیقه 2 مرتبه در این مسیر خون را پیش ببره و خون دوباره به قلب برگرده. خلاصه این عضو که از اعضای حساس بدن از خداوند متعال در میان دو پرده در پشت قفسه سینه قرار داده. خب به این ترتیب این قلب است، این کارهای قلبه، اون رگها که خون را به بدن میرسانه میگن شریان، اونا که برمیگردن ورید. در میان شریان‌ها و وریدها روابط است که عروق شعریه است که مویرگ‌ها نامیده میشه. اونا وسیله ارتباط شریان‌ها به وریدها هستند. در حقیقت خون در قلب انسان دو تا گردش داره. یک گردش کوچک، یک گردش بزرگ. گردش کوچکان است که خون را قلب میرسه به ریه‌ها، تصفیه میشه، دوباره به قلب برمیگرده. خونی که رفت در بدن و گردش کرده و مسموم شده، اینه میرسانه به میفرسه به ریه ها، تصفیه میشه، با هوای تازه که انسان تنفس میکنه تماس میگیره، به قلب برمیگرده. این گردش کوچکه که وسیله از دهلیز راست ریخته میشه به بطن راست، از بطن راست فشار میاد به ریه ها فرستاده میشه. بعد از ریه ها تصفیه شد برمیگرده میشه به دهلیز چپ، از دهلیز چپ به بطن چپ، بطن چپ با فشار به سراسر بدن میرسانه برمیگرده. بس دو تا گردش، یک گردش از قلب به ریه هاست برای تصفیه، یک گردش از بطن چپ به سراسر بدن برای اینکه مواد غذایی از هوا و غذا گرفته شده به سراسر بدن رسانده بشه. خب این کار قلبه، ولی این قلب حالا مراد در این جهان نه. در قرآن کریم مثلا قصد قلوب هم ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدورت، این جاش هم معین میکنه. این چی حالا؟ در قرآن کریم هم موت قلب هست، عمای قلب هست، مرض قلب هست، فی قلوبهم مرض اون فزاده ختم الله علی قلوبهم. خب برمی یکی از بحثان لازم این است که انسان قلب چه معنا داره؟ در قرآن اینطور، در اخبار اینطور، در اینجا اینطور، قلب همین قلبه یا مراد از قلب چیز دیگری است؟ اگر چیز دیگری است به چه عنایت مراد از قلب چیز دیگری است؟ حالا ببین نمونه های از آیات قرآن که در این حال بحث قرآنی هم هست. در قرآن مثلا فرض کنید که و بلغت القلوب الحناجره، قلب ها به حناجر رسیدن، یعنی قلب بیا برسه به اینجا، میگه میشه قلب بیا برسه به اینجا. در سوره احزاب آیه 10 ان الله علیم بذات الصدور، اما قلوب رو مثلا میگه ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک الا من اتى الله بقلب سلیم ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. میگه کسی قلب، اون قلب همه دارن دیگه. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، آیه 37 سوره قاف، ختم الله علی قلوبهم فیتمع الذی فی قلبهم مرض کذلک یتبع الله علی قلوب الکافرین لهم قلوب لا یفقهون بها. البته تمام آدرس آیات هست، ذکر نمی‌کنم که طولانی میشه. فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور ام علی قلوب اقفالها ثم قست قلوبکم ربنا لا تزغ قلوبنا ختم الله علی قلوبهم فی قلوبهم مرضن فزادهم الله مرضن و جعلنا قلوبهم قاسیتن و جعلنا علی قلوبهم اکنتن، این پرده هایی این
مریض رو با شفا داد خدای عالم، با اینکه ارحم الراحمین فزادهم الله مرضه ای هنر قربان من نمیفهمم.
عرض کنم، عرض کنم آیات تمام شد؟ عرض کنم آیات تمام
شد؟
بله. عرض کنم حالا ما از بحث من میمانیم، ولی چون میفرمایید عرض کنم چشم. عرض کنم خدمت محترمتان که اعمال انسان دو جور عکس العمل داره، دو جور مجازات داره بر حسب همون قرآن و روایات و حتی تجربه. یک عکس العملی در دنیا داره، یک عکس العملی در آخرت داره. یکی از عکس العمل‌های دنیا آن است گناه اثر سوئی در قلب انسان، حالا قلب بنا میکنیم، در قوه مدرکه انسان، در فهم و درک انسان، در روح انسان گناه اثر میذاره. این اثر عمل بد خود شخصه و خداوند راه علاجش هم گفته، هم درد را گفته هم درمانش را گفته. بنابراین درد اینه، درد این است که کسی که منحرف میشه، قدم هایی در راه مخالفت با پروردگار متعال برمیداره، این عکس العمل و مجازات در دنیا داره به انها و اقسامی. در بدن اثر میذاره، در جامعه اثر میذاره، در اقتصاد اثر میذاره، در سیاست، در همه چی اثر میذاره. یکی از اثرها هم چه؟ اثر میذاره در درک انسان، در قلب انسان، در روح انسان. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا مجازاتا لاعمالهم السوء، و بالاخره به اختیار انسان برمیگرده. برای خاطر این انسان در نتیجه اختیار عمل بد انجام داده، این عمل بدش اثر در آخرت و اثر در دنیا داره. یک اثر در دنیا است که خداوند الله زادهم الله مرضا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ تمل قلوبنا به باطل. چرا؟ واسطه اینکه این شخص چون خودش فلم ما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، این مجازات عملشه، چون خودشان منحرف شدن خدا هم در نتیجه انحرافشان دلشان را منحرف تر کرد. ثم کان عاقبت الذین اساسوا ان کذبوا بآیات و کانوا یستهزئون، اینا تمامشان نتایج و آثار سوء اعمال انسان است در دنیا، بالاخره برمیگرده به اختیار انسان. چنانکه عمل خوب هم در دنیا اکثر عمل مطلوب داره، هم در آخرت. خب اون درد معلوم شد، دواش هم الان عازم هستین یا بعدن وقت الان عازم هستین یا بعدن ممکنه بحث کنیم. بله امروز خیلی خوب، امروز حالا بعد از بحث ممکنه صحبت بکنیم، بس الان عازم نیستید. عرض کنم که خلاصه این است که حالا اون بحث اگر بخوایم بیشتر بله عرض مارم خدمت ایشان سلام برسانید تو استادی بعدن عرض کنم. خلاصه این آیات قرآن چطور بنا کرد؟ آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان، آقای طباطبایی در المیزان جلد دو، حالا بس این آدرس مطالعه کنیم بفرمایید به خاطر بسپارید طلب بخاطر میشون رفتن دیگه، در میزان المیزان جلد دوم صفحه 234 آقای طباطبایی در کتاب المیزان جلد دوم صفحه 234 داره کلامون فی معنى القلب فی القرآن، ایشون همین کارس نتیجه گرفته، آیات را ذکر کرده بعد تفسیر کرده، چه باید تفسیر کرد که قرآن قلب به چی میگه. در این آیات مسلمن مراد از قلب این عضو سنوبری، این مرکز پخش خون نیست، از قلب چیز دیگریست. مراد از قلب در اینجا روح انسان هست، قوه مدرکه انسانه. خب حالا چطور شده که به روح انسان، به قوه مدرکه انسان این نسبت ها داده شده؟ این استعمال بر اساس چه عنایتی است؟ خب در میان مردم همینطور هست، میان مردم دلم تنگ شده، این چی دلم تنگ شده چه معنی شده؟ آقا دل من شاد شد، دل من غمگین است، دل من افسرده است، فلان کس دل مرده است، فلان کس قساوت قلب داره، فلان کس ضعیف القلب. این در فرهنگ مردم همین هست دیگه. بله سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود تایسته میگن این مثلا دل مثلا چیه؟ یا مثلا سعده میگه سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. این صاحب دلان کیستن مثلا؟ خلاصه این در فرهنگ ادبی ما، در لغات استعمال شده ما، در همه ملت ها همینطور شاید باشه. خب قرآن کریم چون مطابق اصطلاحات و متحاورات مردم نازل شده، این است که بر اساس همین استعمالات مردم این الفاظ را گفته، و حالا که مراد قوه مدرکه انسان است، روح انسان است، نفس انسان است. چرا مردم در محاورات خودشان این نسبت ها را به قلب می دهند؟ علتش چیه؟ علتش این است که مردم برای خاطر این که قلب یک چیزی است که پی بردن به اون و رابطه آن با حیات و زندگی در نظر مردم خیلی روشن هست، مغز اونطور نیست، زود به قلب مردم دسترس پیدا میکنن که بفهم این قلب تون میزنه، یواش میزنه، میزنه یا نمیزنه. خب یه چیزیست که خیلی زود مردم میفهمن، میفهمن حیات هم با قلب ارتباط داره و پی بردن به قلب هم، به ضربان قلبم در نظر اون خیلی راحت است، به خلاف روح و مغز و اینا. حالا البته مغز هم آلت است و حقیقت مدرک حقیقمان روح است. منظور این است که قلب حتی از مغز هم برای مردم که هر دو آلتن در دسترس تر است، پی بردن به حال اون راحت تر است و رابطه اون با حیات خیلی مسلم است برای مردم، خیلی زود میتونن بفهمن این شخص مرده یا زنده است مثلا. در چه حالی سالسه چون مردم دیدن قلب، این قلب با حیات ارتباطش اینقدر زیاد است و پی بردن به اون آسان است، این چیزایی که باید به اون مبدأ حیات که روح هست نسبت بدهن، آمدن به قلب نسبت دادن. این هم وجه این قبیل استعمالاته. اما حالا در اینجا مطالب دیگه هم هست که میخواستم عرض کنم که انشالله باشه برای بعد. خداوند توفیق به هممون عنایت کنه انشالله.